أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است انشاءالله ادامه یا آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را تقدیم داریم. در قسمتی از این سوره سخن میگوییم که خداوند سبحان گفتاری را به تفصیل پیرامون مقابله و درگیری موسی کلیم با فرعون مطرح میکند. اونگاه گفتاری پیرامون سیر و حرکت و مسیری که موسی با بنی اسرائیل طی میکند. قسمتی که باقی ماند از دیشب خدمت عزیزان گفتیم که پس از اون که وعده خداوند محقق شد و نصرت رسول خیش موسی داد، اون شوکت اقتدار برای موسی بن عمران محقق شد و جاذبه های شخصیتی رو در دلها نشست، پیروزی در اون میدان بزرگ و اونگاه اون توصیه هایی که به یاران خیش کرد، به مؤمنان کرد که مستحکم باشید، استانت از خداوند بگیرید، صبور و شکیبا و بردبار باشید و بدانید بارمز پایان نیک و عاقبت پسندیده است. این سه کلید موفقیت رو در کف یاران خیش قرار داد. اونگاه خداوند چنین فرمود که وقتی که بیقراری کردن بعضی از یاران موسی و کم صبری کردن، فرمود نگران نباشید، این وعده خداست که از میان میبرد دشمن را، عدو و دشمن خود و دشمن شما را از میان میبرد، شما را جایگزین اونها میکند. اونگاه این شما هستید که در اون صحنه انجام وظیفه و ایفا نقش میکنید. کای اون چه میگفتید طبق اون موازین عمل میکنید یا نه ممکن است شما هم ناتوانی و ضعف نشان دهید. این هشدارهای لازم رو موسی بن عمران مطرح میکند که در آینده این سوره خواهیم دید آنچه موسی میگفت کجا به بار مینشیند. و سپس فرمود که ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. گفتیم سنت خداوند این است که یه فشارها و شدتها و حدتهایی وارد می کند که شاید خواب جماعتی به هم بخورد، برخیزند به خدایند، این سنت عمل شد. اما اون که از زبان آل فرعون و پیروان فرعون مطرح شد این بود که فعضا جاعت هم الحسنه، وقتی که یه کار نیک و مورد قبول و پسند اینها پیش می آمد، یه گامی پیش می نهادند و موفقیتی حاصل می شد، تمام اون را از خود می دانستند و به حساب شخصی خودشون وارز می کردند. و مول این توسب هم سیعت هم اگر یه امر ناپسندی مطابق دلشون نبود پیش می آمد، آنگاه یا طیرو به موسا و ممعه، اینو تطیر می زدند به موسا و یاران موسا. این پایان عرایز دیشب بود و اشاره کردیم تطیر این است که انسان فال شوم میزند. حالا این فال بد و شوم زدن گاه ممکن است آنچه با اون فال میزنیم یه بخشی از زمان باشد، یه زمان رو شوم بدانیم، بگوییم اگر مثلا 13 نمی بود این تصادف پیش نمی آمد، چون 13 بود چنین شد، چون چهارشنبه این کار رو شروع کردیم این مشکل برای ما پیش آمد، چون چهارشنبه روز نحسیست. ممکن است تطیر به زمان و ساعت و روز بزنیم ممکن است تطیر به مکان باشد، بگیم اینجا مکان شومیست، مکان بدیست. ممکنه فعال بد و تطیر به شخص باشد، بگیم اگر با این شخص ما معامله نمی کردیم این چنین نمی شد، این فرد خوبی نیست. به هر تقدیر فعال بد رو ممکن است به شخصی بزنیم. و این نمونه های مختلف دارد که دیشب خدمت عزیزان گفتیم و اشاره شد که در مکتب تربیتی اهل بیت و قرآن چنین چیزی مورد تایید قرار نمی گیرد. ما پدیده‌ای به نام تطیر، یعنی فالشون زدن، بدشگون بودن نداریم در اسلام چنین چیزی رو. و صادق علیه السلام همان گونه که ملاحظه فرمودید دیشب فرمودن این تلقی ذهنی شماست از مطالب که چنین حالتی رو برایتون ایجاد می کند. اگر حالت تطیر دست داد و خواستید فال شوم بزنید، زود گذر کنید، هیچ توقفی در اونجا نکنید. فیضات تیارته، هنگامی که تطیر زدید فمزه امضا کنید، یعنی رد شید. موزی و گذر و عبور رو امام فرمودن، نه توقف و توجه. نام فرمود اینها چنین میکردن. یک تیرو به موسا و من محل، و تو اون طرف قضیه رو عمرز کردیم، فاده نیک زدن اشکالی ندارد. این که انسان ببیند بگوید امروز که آفتاب این چنین شروع شد، امیدوارم که روز خوبی برای من باشد، فاده نیک بزند اشکالی ندارد. دوست دیرینه ای رو میبیند ابتداء صبح، میگوید که انشاءالله کارها امروز نکوست، شورها هم گفتاد، نظر بر این جمالم، هیچ اشکالی ندارد. فال نیک زدن و تفعل این سنت بزرگان بوده است و ایرانی در آن وجود ندارد و این یه حسن ظن به خداوند سبحان است و این پسندیده است، توصیه میشه، این امر مشکلی نیست. فرمود الا انما طائرهم عند الله، اینها غافلند از این که نمیدانند طائر اینها در نزد خداوند است، نصیب در نزد حق است. اینها در اونجا فرمود طائرکم معکم، اگر مشکلی پیش می آید از خود شماست. اینجا می فرماید در نزد خداوند است، یعنی مقررات و قوانین الهی اینطور ارتضا می کند که هیچ کس نمی تواند در زندگی دیگران شگونی و نگونساری ایجاد کند. نه، این خود اعمال آدمیان است که مقتضای زندگی اونها رو تعیین می کند. این تمام و بحث می شد. و قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. دیگه اینجا میبینیم اوج درگیری میان موسی و یاران فرعون است از جهت گفتار و مبادلات کلامی و گفتگوهایی که بین این دو گروه به عمل میاد و قرآن گزارشون رو مطرح میکند. تئوریسین های دستگاه فرعون و متفکران نظام فرعونی از ابتدا این رو تشخیص دادن که اگر بخواهند وجه و جلال موسی و کریم رو بکوبند، باید کاری کنند که اون قدسی بودن موسی فرود آید. لذا پیشنهاد این بود که اتهام سحر رو به موسی زدند و تا آخر هم همین رو میگویند. علت گفتن این اتهام این بود که اون قداست موسی رو بشکنند، بگویند که توی بشری هستی مثل ما، توی انسان معمولی هستی، با ما هیچ تفاوتی نداری و این چنین، و اون شخصیت اون و وزانت اون رو پاکین بیاورند. ادامه بس همونطور است. و قالو مهما تأتنا بهی من آیتن لتسحرنا، اینها میگویند که آقای موسی هر زمانی که تو آیهی و نشانهی میخواهی عرضه کنی که این نشانه هایی که تو عرضه میکنی میآوره چیزی نیست جز سحر. ما میدانیم که اینها بنیانی ندارند، اینها یه سحریست و تصرفیست که تو میخوای در چشم ما در وجود ما بکنی، نه اینکه اینها یه آیات الهی و نشانه های الهی باشد. فما نحن لک بمؤمنین، بدان هر چه در چنته داری و عرضه کنی ما هیچ ایمان به تو نمیآوریم و بدن تسلیم ایمان آوردن نداریم. فما نحن لک بمؤمنین، گاهی خدمت دوستان گفته شده است ایمان اون اعتقاد و باور و یقین، به اصطلاح باور نزدیک به یقین جازمانه است. منتها پذیرفتن و ایمان و تصدیق دو گونه است. گاه ممکن است ما صورتاً به ظاهر نشان میدیم که تصدیق کردیم اما در باطن خبری نیست. گاهی نه، واقعا ایمان و باور و تصدیق از درون برمیخیزد. این یه رمزی داره در کلام عرب. هنگامی که بعد از فعل ایمان حرف جر با میاد، یعنی ایمان قلبی حقیقی و محکم به استوار. هنگامی که بعد از ایمان حرف جر لام میاد، حرف لام میاد یعنی ایمان سطحی و سوری و ظاهری، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. در مورد نبی مکرم اسلام این جمله بود، وقتی عده‌ای می اومدن به پیغمبر یه چیزی میگفتن خلاف، پیغمبر خرابشون نمیکرد، نمیگفت من میدانم شما دارید دروغ میگید به من. و اینا هم گفتن یا رسول الله، ما دیشب داغوی جناب عالی بودیم، ما دیشب تسلیم هایی داشتند، اینا در خانه های تیمیشون بودن، در سوره مبارکه توبه بود این بحث اشاره شد اونجا. پیغمبر تخریب نمیکرد شخصیت اینها را، یؤمن للمؤمنین تصدیق میکرد صورتا و ظاهرا، و حال اینکه در درون میدانست این نیست. در اینجا فما نحن لکب مؤمنین، نه فما نحن بکه، فما نحن لکب مؤمنین. ما حتی به ظاهر هم به تو ایمان نمی آوریم، تصدیق ظاهری هم نمی کنیم، هر کار می توانی بکن. این خیلی حرف بزرگیست عزیزان. به هر حال هنگامی که انسان از ابتدا موضع لجاج رو می بیند و لجبازی رو می بیند، یعنی کسی که از اول میکنه هر چه تو داری بگی، هر هنری داری عرضه کنی، سر سوزن من باور و قبول نخواهم کرد، دیگه چه فایده با چنین کسی صحبت کردن؟ یک کسی که از ابتدا تصمیم دارد نپذیرد، به هیچ وجه نه منطقی نه فکری نه عقلی رو نمیخواد عرضه کند و بر اساس اون سنجش کند، این دیگه نهایت خشابت است، نهایت سوء برخورد است. اینها از این خواب و از این رگ وارد شدند و با موسی چنین سخن میگویند. اما سنت خداوند این نیست که باز هم چنین جماعتی رو رها کند. این قصه قصه عجیبیست، حکایت حکایت شگفتیست، شگفتیست عزیزان. مثل این که خداوند سبحان دوست نمی دارد به هر حال ولو این گونه بندگان خودش رو هم به خودشون واگذار کند، به هر گونه که ممکن است باید اینها رو به نوعی متوجه کند، بیدارشون کند، تا اونجایی که دیگه 100% مشخص است که دیگه ناله در سنگ نکرده از تأثیر، دیگه اون قطع امید کامل تا دست ندهد، باز هم جذبه های دوستی و محبت رو خداوند می فرستد و اینها رو به تعبیر ما صدا می زند. اینها چنین گفتند، اما فارسلنا علیهم الطوفان و الجراد و الغمل. اشاره کردیم که موسی 9 آیه داشت، یعنی 9 معجزه رو خداوند در کف موسی قرار داد. 2 تای اون رو دیدیم قبلا، عصا بود، ید بیضا بود، دست در جای فرو رفته نورانی و تابناک برون آمدن، و اون عصای اون چنانی که نمایش اون مشاهده شد. بقیه آیات رو حضرت باری تعالی مطرح میکنه، اما نکته داره. افراد بفرمایید، فارسلنا علیهم، ارسال رسالت دادن است، ما فرستادیم، یعنی اون چه داریم میگیم اینها رسولان ما بودند. این موارد چی؟ طوفان، جراب، ملخ، امل، پشه یا شپشک به اصطلاح به تعبیر پارسی ما، زفادع، وزق، اوک، ارباقه، دم، خون، آیات مفصلات. اینها آیاتی بودند که به تفصیل آمدند و نازل شدند و فرود آمدند. چی رو خداوند سبحان باز می‌کند اینجا؟ برای بیداری و هشدار قوم فرعون حاجت به آن است که یک قدری با اینها جدی‌تر صحبت کرد. گاه به هر حال طبیب لازم میبیند که یه قدری شیوه رفتار خودش رو با بیمارش عوض کند. دیگه اینجا پاره از نوازش ها و پاره از توصیه ها کارگر نیست، اینجا حاجت به یه بیهوشی شدید، حاجت به یه تیر جراحی رو چشیدن و یه موضع رو پاره کردن و یه عقده رو بیرون آوردن است. خداوند سبحان گاه بندگانش رو به مهر به سوی خیش میخواند، اما گاهی باید با قهر بخواند. قهر و لطف او فرقی نمی کند. هنگامی که نهایت کشیدن و جذب کردن دامن مهر الهی است، حال ممکن است گاه از طریق شدت باشد، ابتلاء باشد، از طریق اون تکان دادن های جدی و شدید باشد تا این خواب رو بیدارش کند، گاه ممکن است با ملاطفت و دست مهر باشد. حضرت باری تعالی برای بیدار کردن فرعون و یاران فرعون از این سیاست و از این شیوه استفاده می کند که این سنت الهی است. عرض می کنم اینها به ظاهر ابتلاء است، عذاب است، اما فی الواقع برای تنبیه و تنبه این جماعت است. که این رویه و شیوه الهی در طول تاریخ بسیار اثر کرده است، چه در حق اقوام چه در حق افراد. یعنی گاه مانند قوم یونس بوده است که اون فشار الهی مطر اینها رو بیدار کرد، به خود آمدند، متوجه شدند و مسیر این جماعت عوض شد. در سوره مبارکه یونس این رو میخوانیم و میبینیم. گاه برای افراد بوده است عزیزان، یعنی گاه یه زمین خوردنهای شدید، یه ابتلاع، یه بیماری، یه بلاء طبیعی اون نخوتها و غرور رو در درون یه انسان شکسته است، خضوع به او دست داده است، متواضع برای خدا شده است، دیگه اون کبر شخصیتی رو رها کرده است، نیاز خودش رو به خداوند باور کرده و لمس کرده است. این عین دست مهر خداوند بوده است. این زمین خوردن، این سانحه، این تصادف، این ابتلا، این بیماری، این فقر گاه چنین بوده است. در اینجا هم همین است. ارسلنا علیهم، فرستادیم بر ایشان طوفان را. کلمه طوفان از ماده توف میاد، گرد شیء رو گرفتن توف است، پیرامون شیء رو پر کردن، این توف است، طواف است. طوفان به اون پدیده، به اون بلایی میگویند که کاملا دور کسی و جماعتی رو میگیرد و اینا رو فرو میبرد به کام خود. لذا به سیل با اون حرکت شدیدش طوفان گفته میشه در کلام عرب. هنگامی که آب به شدت میبارد که فرصت عمل رو از انسان میگیرد، طوفان گفته میشود. فرمود بر اینها طوفان فرستادیم، اون نزولات شدید جوی که اینها رو گرفتارشون کرد، اسیرشون کرد و اینها دیگه جزع و فزعشون برخاست. ول جراد، در پایان آیه میگه اینها با نوبت اومدن، با هم نبودند. مدتی میگذشت خداوند یه بلا بر اینها نازل میکرد، آیا تکان میخورن یا تکان نمیخورن، بازم ادامه میدن راه خودشون رو. دومی فرمود جراد ملخ. از خصوصیت جراد اینه که در مورد قیامت میخوانیم، خدا میگه انسانها در قیامت مانند جراد منتشر میآیند، یعنی جراد ملخ پراکنده. ملخ حرکت کردنش حرکت ویژه است، وقتی حمله میکنن ملخ ها بسیار نامنظم است، اینها به شیوه منظمی مانند پرستو حرکت نمیکنن در آسمان، اینها یه حالت پراکندگی، یه حالت به اصطلاح حمله که میکنن میدونن صاف میکنن میبرن و یه حالت بی‌نظمی و یه حالت به اصطلاح هجومی در حرکت اینها وجود دارد. فرمود بلاء ملخ رو برای اینها نازل کردیم، کشاورزی و زرع اینها از میان برد. در یه نوبت دیگر قمل رو فرستادیم، گفتیم قمل پشه یا شبشک، این رو برای اینها نازل کردیم، همین موجودات ضعیف رو دمار از روزگار اینها در بیاورد. زفادع و زفدع رو، یعنی قوک و قورباغه رو برای اینها فرستادیم. آمد یه سری، عرض به خدمتون چندی قبل خاطر دارم و پشت 10 سال قبل در یکی از مناطق ایران یه حمله کردن قورباغه ها در قسمت جنوب ایران. قورباغه رو بر اینها فرستادیم، زندگی رو بر اینها تنگ کرد، اینها گرفتار شدند، نمی توانستن کاری بکنند، آسایش و آرامششون سلب شد. و دم و خون رو، اینو در حکایات و روایات می خوانیم که به گونه ای بود، نه اینکه مثلا باران خون بر اینها ببارد، به این شیوه بود که یهودیان از رود نیل آب بر می داشتند، اون چه در کوزه می آمد خون بود. بنی اسرائیل اون چه برمی داشت از نیل برمی داشتن آب، اما قبطی ها و بومی ها آل فرعون اون چه برمی داشتن خون بود، آب نیل است، اما اون چه اینها استفاده می کردن به شکل خون و رنگ خون، اما اون چه اسرائیلی ها استفاده می کردن نه، همان آب بود. یه نوع عجیب عقوبتی رو خداوند برای اینها در نظر گرفته بود و تکان دادن به ابتلاع شدیدی رو. و دم، آیات اینا تمام تو تورات همین الان وجود دارد، یعنی تمام این آیات دقیقا آیه و لفظ لفظ در تورات کاملا دیده میشه. آیات مفصلات، اینا یه آیاتی بود که به تفصیل بر این قوم و بر این جماعت نازل شد که آیا تکان میخورند، آیا تذرع میابند، متوجه میشه اینا از کجاست، چه باید بکنن یا نه. اما نه، فستج برو اینها با اون نخوت و غرور خودشون ادامه دادن. اینها با اون شیوه استکبار از موضع استکبارشون دست بر نداشتن. ببینید در سوره مبارکه نم فرمود و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار میکردن آیات را و حالی که تو دلشون میفهمیدن حقیقته. چرا؟ ظلمن و علوا، چون نمیتونستن از اون آقایی و سیادتشون دست بردارن. دوست میداشتن که بنی اسرائیل را به استضعاف بگیرند و بکشند، دوست میداشتن از اون موضع قوت و کبر با مردمان و بندگان خدا صحبت کنن، اینا را اسیر و عبد خودشون میدونن، حاضر نیستن حقوق اینا را آزادوار بهشون بپردازن، از اون موضع و جایگاهی که دارند عدول کنن و یه حقوق برابری در جامعه توزیع کنن، حاضر نبودند اینها. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، و اینها با اون شیوه مجرمانه و تبهکارانه خودشون ادامه دادن و در قباب آیات الهی سرفرود نیاوردن. اما عجیب است در عین این که این ماجرا رو داره خداوند سبحان بازگو میکنه، یه لطائفی که در طول تاریخ دیده میشه همون گونه که دیشب عرض کردم لابلای این ماجرا بیرون میاد. ولما وقع علیهم الرجز، قالوا یا موسا، وقتی که رجز بر اینها می اومد می گفتن موسا ادع لنا ربک، از همون خدایی که میگی بخوام با اون تعهدی که با تو دارد این رجز رو بردارد. توضیح میدم کلمه رجز رو، این عذاب رو بردارد، این گرفتاری رو بردارد تا بعد ما انشاءالله تصمیم گیری جدی بکنیم در این باره، ببینیم چه خواهیم کرد. اتفاق بفرمایید. ولما وقع علیهم الرجز، هنگامی که واقع میشد بر ایشان رجز. کلمه رجز در لغت عرب به معنای لرزش، الاضطراب، اون حالت اضطراب و لرزش و تشویش را رجز میگن در خود لغت. رجز البعیر، هنگامی که شتر یه حالت آرامشی نداره، پاش با لرزش تکان میخورد و را میرود، اینو میگن رجز البقیر، ناقتون رجزا، یه حالت استراب. اونچنان جالب اینه که در ادب وقتی که بحور شعری رو بررسی میکنیم یکی از بحرهای شعر بحر رجز است، از همین ماده رجز میاد اون کلمه. شنیدید در کربلا حداقل این قسمت رو نوعاً با اون ذهن ولایی عزیزان شدیدید که در کربلا بزرگان وقتی به صحنه می آمدن یاران از طبی عبدالله هاشمیون اینها رجز می خواندن. شنیدید اینو که رجز می خواندن یعنی چی؟ یعنی اینها یه اشعاری رو می گفتن که وزن این شعر تو این قالب بود که عرض می کنم. بحر این شعر بحر رجز بود. انا الله سیدن ابن علی آلیت لا انسنی احمی ایالا تربی امزی علا دین النبی، من حسین ابن علی هستم، انا حسین ابن علی، آلیت لا انسنی، سوگند یاد میکنم که خم به ابرو نیارم مقابل شما، آلیت لا انسنی احمی ایالا تربی، حافظ ناموس و آل الله خواهم بود، امزی علا دین النبی، جان میدم بر دین جدم، خاتم انبیاء محمد مصطفی. آمد. آمد. این شیوه سخن گفتن اینو رجز میگن. بحر رجز زحافاتش نوعا مفتعلن و مستفعلن است، مستفعلن مستفعلن مستفعل، حالا با زحافات مختلف یا مفتعلن مفتعلن مفتعل یا مفتعلن، دیگه اون بستگی داره به شیوه تقطیع عروضی ما که دیگه نمیخوام ذهن عزیزان بخسته کنم. این شیوه سخن گفتن رو که این حالت تقارب توش وجود دارد اینو میگن بحر رجز، از همین ماده میاد. رجز به معنای استراب، به معنای تکان خوردن های این چنینی. ما دو رجز در قرآن داریم، ما دو رجز در قرآن داریم، یه رجز بیرونی یه رجز درونی، یه رجز بیرونی یه رجز درونی. بزرگیم من بگم بعد این جمله رو خدمت عزیزان عرض کنم. کلمه رجز در بیرون به صحنه هایی واقعه هایی گفته می شود که انسان رو مضطرب می کنه، نگران می کنه. آنها که الان عرض کردیم، طوفان میاد، فرصت احمد رو میگیرند، میبارد، یه مرتبه دوربر نگاه میکنی داره میره اسباب زندگی، کاری بر نمیاد، تشویش و استراب و نگرانی در دقیقه جان انسان رو میگیرد، دارد میاد قمل، جراد، زفاده، دم و مثل اینها. اینها میشن رجز بیرونی، رجز طبیعی که موجب استراب میشن. این رو تو قرآن میبینیم. یه رجز دیگه هم داریم که این رجز درونی است، به اسیان، معصیت و گناه و قانون شکنی خداوند در قرآن رجز گفته میشه. یذهب عنکم رجز الشیطان، رجز شیطانی. گناه در قرآن نامش رجزه. چرا؟ چون وقتی انسان گناه میکند و عصیان خدا میکنه مضطرب میشه. اصلا اثر گناه اینه که آرامش رو در دل انسان میبرد، بیقراری به ذهن انسان میده. انسان گناهکار وقتی یه خطایی میکنه خودش الخائن و خائف است، یه حالت خوفی گناه تو وجود انسان ایجاد میکنه، یه حالت استرابی در جان ایجاد میکنه. به عکس هنگامی که انسان طاعت انجام میدان را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، یه قرار و آرامش تو وجود انسان میاد. وقتی انسان متوجه میشه کارش طبق قانون خدا انجام داده است، یه آرامشی دارد، سرش آرام به زمین میگذارد. اما انسان عاصی و گناهکار همیشه مشوشه. هر بانگی که میزنند به تعمیر امیرالمومنین احساس میکند که برای او این بانگ رو زدن. هر صدایی که میشنود احساس میکنه علیه اون صدا رو گفتن. گناه در قرآن رجز نامیده میشود، چون اصلا قرار انسان رو به هم میزند، نظم وجودی انسان رو زیر رو میکند، گم میکنه انسان خودش رو با گناه. فانساهم انفسهم، اصلا شخصیت خودش رو گم میکند، تشویش در وجود انسان میآورد. خداوند اینطور قرار داده است. خلاف قوانین الهی حرکت کردن، اون رجز بیرونی و رجز درونی یه قانون گذار دارد، یه کسی اینا رو وضع کرده این قوانین رو. پس این معنا در کلمه رجز وجود دارد. التفات فرمودید، فلما وقع علیهم الرجز، تا رجز می اومد، این اطلاعات و اضطراب ها می اومد، اینا دستاشون رو گم می کردن. آلو یا موسا، زود می بودن پیش موسا، جناب موسا، یا موسا، آقای موسا، دعا کن، دعا کن، از خدایت بخوا، ادع لنا ربک، دعا کن برای ما، از همون خدای چه میگی؟ رب تو، نه رب ما، خدای توست، نفعش مال ما باشه اما خدا خدای تو باشد. اد اولنا رب، در نهایت گستاخی و بیگانگی، اد اولنا ربک به ما عهد اندک، خیلی لطیفه، به ما عهد اندک، با اون عهدی که خدای تو با تو بسته است. یعنی اینا خودشون میفهمن موسی چگاره است، میدونن که موسی کسیست که لب باز کند، خداوند اجابت دعوای او میکند، خواسته او میپذیرد. اینا قبول دارن که خدا با موسی عهد دارد، موسی با خدا عهد دارد. به ما عهد اندک لئن کشفت عنا الرجز، اگر برداری، دعا کنی و برداری این مشکل رو، لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر این بلا رفع بشه ما به تیوان میاریم و دیگه دست از بنی اسرائیل برمیداریم، استکبار بر اینها نمی کنیم، اینا رو راهشون می کنیم، میذاریم اون چه میخواهی با اینها عمل کن. خب اینها این قول رو میدن. اما فعلا ما کشفنا عنهم الرجز، موسی هم دست برمیدارد که خدایا این دوران بس است، دیگه اینها رو از این ابتلا خارجشون کن. فعلا ما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه، با اون ضرب الاجلی که موسی تعیین میکنه که خداوند به این مدت به شما فرصت میدهد و این بلا را برمیدارد. ازا هم ینکثون، اما اینها نکث میکنند. نکث، تناب را اگر پیچیدید حالا عکسش کرده، شروع کرده به باز کردن، این میشه نکث. اینها پیمانشون و عهدشون رو با موسی میشکنند و باز میکنند و میشن ناکثین، ناکث میشوند اینها، یعنی پیمان شکن میشنن و پیمانشون میشکنن. خب ببینید این حکایتی که خداوند دارد از آل فرعون میگه، مثل این که کم و بیش در طول تاریخ انسان ها همیشه این حالت رو بعضن خیلی ها دارن. این همون میشه که به عزم توبه سهر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. خیلی انسان ها تو دلشون با خدای موسی این پیمان ها رو میبنده، خدای اگر چنین بشد چنان بشد، دیگه آنچنان میشود، هم چنین میشود، هم چنان میشود، هم اون چنان نمیشود. خیلی قول ها و تعهد ها را میدند. خدای صاحب عهد به عهد خیش وفا می کند، اما از این طرف تعهد پیمانه کامل نمیشه متاسفانه. این رو خداوند داره مطرح میکنه از زبان یه سنت قوم فرعونی که اینها چنین عمل میکردن با موسی جلیل، اما دیگه مثل این که کار به اونجا رسید که پیمانه لبریز شده. فرصت اول ابتداعاً آیات مطرح شد، قبول نکردن وعده مسابقه و مبارزه. به مبارزه آمد کریم الله، پیروز شد، آیات مبین و روشن، قبول نکردن، مجدد جبهه گیری کردن و به ایذا و آزار موسی و یارانش پرداختن. باز هم خداوند به اینها فرصت داد، باز هم امهال فرصت دادن، اما دیگه اشاره کردیم اول ابتلا، بعد فرصت دادن و امهان، سوم از جا کندن و استدراج. این سه سنت خدا همیشه پشت سر هم میاد تو امت ها و جماعات. اینجا نوبت سومیست، دیگه فایده نداره. فانتقمنا منهم انتقام از اینها گرفتیم. فرغناهم فلیم، و اینها رو در یم و در دریا و بحر نابود بخیم و در دریا و بحر نابود بخیم بردیم. کلمه فانتقمنا رو ما وقتی که میشنویم از اسامی از باری تعالی منتقم است. ان الله عزیز ذو انتقام، خدا منتقم است، دارای انتقام است. منطقه چون کلمه انتقام در ذهنمون استعمال درستی نداره، لذاییم یک قدری گمان این چنینی به خداوند نمی کنیم. چرا؟ چون ما میپنداریم که انتقام در بین ما این معنا رو دارد، یعنی دل خنک کردن، عقده دل گشودن. وقتی کسی با کسی نکته‌ای دارد، بحثی دارد، بعد دست او به او میرسد، بعد از اون که مدت‌ها منتظر بوده است، حالا اون چه میخواهد به او عمل میکند، اینو میگم انتقام میگرفتم که دلم خنک شد. حضرت باری تعالی از این مقولات با کسی ندارد. اولا این که چیست که از فرمان او خارج باشد؟ آیا فرار از حکم الهی امکان دارد؟ و آیا امکان فرار من حکومتش؟ خداوند کسی نمیتونه ازش حارب باشه به تعبیر از سجاد. حرب و گریز از خداوند معنا ندارد. الهی میفرماد خدایا من فرار نمی کنم از تو مگر به سوی تو، هر که دارم میگریزم از تو به تو میگریزم، منته لنگ از تو به تو. انسان جایی ندارد که بگریزد، هر کجا که روی آسمان همین منگه است. حکم الهیست، حکومت اوست، فرمان اوست، امر اوست، تدبیر اوست، به جایی نمیتوانیم بگریزیم. انما یعجل من یخاف الفوت، اون کسی که میترسه از دستش در بره زود میگیرد که انتقام بگیرد، اما خداوند که این مسائل برای اون نیست. مثل این معنا در مورد خداوند و از باری تعالی کلمه انتقام به گونه ای دیگر معنا می شود. اصلا انتقام از ماده نقمت می آید و نقمت به معنای عقوبت است. انتقام یعنی علاقص و بالعقوبه، یعنی کسی رو عقوبت کردن. منتقم یعنی اون کسی که عقوبت می کند، یعنی مجازات می کند. پس انتقام اون معنای ذهنی ما رو در مورد خداوند ندارد. فرمود فانتقمنا منهم، یعنی مجازاتشون کردیم، یعنی عقوبتشون کردیم. حالا بعد در ادامه آیه باز تذکر میدهد. فرغناهم، زمانی میگفتم به دوستان دو جا در اسلام داریم عزیزان که انسان اگر به این دو مرگ بمیرد، انسان مسلمان رو عرض میکنم، اجر شهید دارد. موارد زیاد اما این دوتا در مرگ ها تأکید شده، یکی غرق است و دیگری حرق است، یعنی مرگ به سوختن. اگر کسی در یه سانحه آتش گرفت، اینجا در روایات داریم اجر شهید دارد، نه اینکه کسی خودش آتش بزند انتحار بکند، اون قتل نفس فرقی نمی کنه. انسانی که در یه سانحه آتش بگیرد یه مسلمان به جان بدهد، این اجر شهید داره به لحاظ سختی و دشواری که مرگ به سوختن دارد. از ما تو مجازات های اسلامی منهای یه مورد خاص در ویجاست که بسیار قوی هست، در اون مورد فقط ما بحث سوختن داریم. و الا الله یعذب به نار الا رب النار، کسی حق سوزاندن به آتش ندارد مگر صاحب آتش. مگر رب النار. خود مرگ به آتش مرگ سختی است و همچنین عجیبه، مرگ به آب، مرگ به آتش، همچنین غرق. غرق هم این حالت رو دارد. نوان اینا که آشنای با این میدان هستن و دیدن غریق رو، اون حالت غریق هم حالت عجیب است. این هم فضل شهید دارد، یعنی کسی که چنین غرق می شود، کسی که به غرق می میرد، این رو هم ماته شهید و عجر شهید داره. اینو اتفاق داری تا این بحث گفته بشه. مثلا من موت فی طلب العیب من فقط موت شهید. اونی که در وادی علم و دانش، در یه طالب علم در مسیر علم تصادف میکنه، تو وادی رفتن به کلاسش، درسش، بحثش، جان میدهد، موت شهید عجر شهید رو دارد. یه قدری بالاتر اگه واقعا باشد به معنای عمیق اون در دلهای ما، من موت، این امید میده بده، من موت علا حب آل محمد فقط موت شهید. اون کسی که با شور و عشق آل رسول جان میدهد فقط موت شهید. اجر شهید رو برای او اشاره کردن خود معصومی علیه السلام که خداوند ما رو از این حب و از این شور و عشق بی نصیب مگردانه. فرمود فانتقم نامن هم و فرغرغنا هم فلیم. کلمه یم به معنای همون بحر است که الان در آیه بعدی هم میبینیم اشاره به بحر میشود. اما یم آب وسیع رو نمیگم، فرقی که دارد با بحر اینه، با اقیانوس بحر گفته میشه اما یم گفته نمیشه. و یم عمدتاً یه واژه محلیست که در اینجا به کار برده میشود که در خود مصر استعمال میشده. فرمود فرقنا هم فلیم به انهم کذبوا به آیاتنا. این همیشه سنت خداست در قرآن. اگر عقوبت یا مصوبت، ثواب یا کیفر رو مطرح میکنه، سریعا او با دنبالش میاد، یعنی علت سبب. فاغرقناهم، انتقام گرفتیم، غرقشون کردیم. چرا؟ بانهم کذبوا بآیاتنا. این تکذیبشون بود که سرشون اومد. بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. این تکذیب به آیات الهی بود و غفلت از آیات الهی بود که چنین چیزی رو برای اینها متاسفانه به میراث آورد. اون تکذیب و اون غفلت، دو نکته رو خداوند کنار هم مطرح میکنه، هم تکذیب رو هم غفلت رو. کذب و به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. یکی از مشکلات بزرگی که حقا گریبان انسانها رو در طول تاریخ گرفته است و میگیرد عزیزان، غفلته. غفلت. اگر غفلت با تکذیب بود دیگه هیچ، دیگه اون ننگیست که شسته نمیشود. اما گاه نه، تکذیب نیست، تصدیقه. اما چه بکنیم، این درد بی درمان میاد، غفلت میاد. غفلت هست با تصدیق، این هم خیلی مشکل زاست. یعنی اون عامل رکود، عامل واماندن انسان در خیلی از صحنه های زندگی غفلت هست. و اینی که ما زیاد حاجت به ذکر داریم، اینی که اصلا پیغمبر ذکر است، وحی ذکر است، اسماء الله ذکر است، ما وجودمون حاجت به ذکر کثیر دارد. اذکر الله ذکرن کثیرا. مسلمانان نیاز به اون دارید که متذکر باشید، ذکر کثیر داشته باشید. مباد غفلت وجودتون رو بگیرد. غفلت از خودتون، غفلت از خداوند، غفلت از زندگی، غفلت از مقصد، غفلت از مقصود نباد شما رو بگیرد. که اگر این حالت غفلت زدوده بشه در وجود ما و تبدیل به ذکر باشه، بعد خدا میداند که در وجود انسان چه شکوفا میشود. حیفم بیاید که خدمت دوستان عزیز در حد یه اشاره مختصر به این بهانه است، این کلمه بهانه است عرض میکنم، به این نکته اخلاقی اشاره نکنم. محضر مبارک عزیزان در نهج البلاغه امیر المؤمنین خطبه ای دارد که این خطبه از گران سنگ ترین و عظیم ترین خطبه های نهج البلاغه امیر المؤمنین است. این خطبه موضوعش ذکره، فهمش هم خیلی دشواره. یعنی از اون سخنان مردانه محکم و پرسلاوت و عمیق امام علی است که باید خیلی ششتنگ فکر و حافظه و وجود و سینه صافی باشد که انسان به گوشه هایی از این خطبه سفر کند و لذت شیرینی و شهد کلام علی را کمی بچشن و مزه کند. من این چند خطش برای دوستان عزیز در حد اختصار عرض میکنم. خطبه 222 نهج البلاغه است. قال عند تلا، این خطبه رو زمانی امام گفتن که این آیه رو میخواندند، الله و نور السماوات و الارض، تمام رسید به اینجا، یسبح له فیها بالغدب و الاصال، تسبیح میکنند برای خدا صبحگاهان و شامگاهان رجالون، یه مردانی که کلمه رجال در اینجا مذکر معنا نمیده، یعنی همت بالا، یعنی کسانی که همت بالا دارن. این رجال معنای مذکر و مؤنث نیست که نساء نباشه. لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله، تسبیح میکنن. فی بیوت نزل الله، در اون بیوت مردانی تسبیح میکنن خدا را که هیچ بیع و تجارت، یعنی جذبه های زندگی دنیا، هرگز اینا را از ذکر و تسبیح باز نمیده. امام این رو زیر لب میخوندن، بعد مقدمه شد برای ورود به سخنرانی. یعنی آیه اول صحبت چون خواندن امیرالمومنین، بعد وارد شدن تفسیر این آیه. ان الله سبحانه و تعالی، خداوند سبحان، جعل الذکر جلاء عن القلوب، خداوند سبحان ذکر را عامل جلاء قلوب قرار داده است. طبعا دارن امام می فرمان که انسان ها بدانید جانها و دلها و قلبهای شما یقینا این مکدر می شود. نظام زندگی مادی به گونه ایست که قبارها بر دل می نشیند، خوردن و خوابیدن و قبار است، نجیست، چاره هم نداریم، باید بخوریم باید بخوابیم، شهوات جنسی قبار است، گفتنهایی که از اون استغفار به درگاه خداوند سبحان میکنیم که از صبح تا شب گرفتار اون هستیم قبار است، شنیدنهامون قباره، اینا حجاب چهره جان میشود، قبار تنم، اینا همه قبار میشه رو دل انسان. امام فرمودن این قبارها رو زودتر اقدام کنید، قبل از اینکه این قبارها اونقدر متراکم بشه که نشه برداشت این قبارها رو، اینا رو جلا بدید، حاجت به جلا دادید، نیاز دارید سیقل کنید، باید این زنگ ها رو چکار کنید؟ سنباته بزنید، باید اینا رو بردارید از صفحه دل. خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، باید پرده برفکنید. به چی؟ فهمدن خداوند قرار داده است ذکر را، نقطه مقابل غفلت، ذکر را، تذکر و ذکر رو به تمام معانی ذکر، ذکر لفظی، ذکر نفسی، حالا بگیم خفی، بگیم جلی، درونی، برونی، جلا و عند القلوب، جلا و قلوب هست. تسمع و بهی بعدل وقره، وقره، وقر به سقل سامعه، چیزی که تو گوش قرار میگیره و انسان نمیشنبه، به سبب ذکره که شما گوشتون شنوا میشه. اناد میفهمون چی میگد امام؟ یعنی گوشهای ما بپذیرید که ناشنواست، فی آزان هم بقش، تو گوشمون سقل هممون، تا ذکر نباشه گوشمون باز نمیشه. امام علی میفرماد با ذکر هست که گوشها شنوا میشود، و تو به سر و بهی بعد الاشبه، وقتی شطور تو تاریکی راه میره و پاش این طرف اون طرف میزنه رفت و پاش میکند، این اشبه، این حالت، میگن با ذکر که چشمهای شما دیگه اشبه نداره، کجبینی و نابینی ندارن، با ذکر که میبینید و دقیقا تشخیص میدید کجا بنشینید کجا ننشینید، با چه دست بدهید و بفشارید با چه کسی دست بدهید، بعد اونگاه میشنوید تشخیص میدید، ای بسا ابلیس آدم خوب یا زشت، بعد تشخیص میدید که چه کسی باید دست بدید با چه کسی نباید دست بدید، با چه کسی اونس بگیرید با چه کسی اونس نگیرید، و تنقاد و بهی بعد المعانده، بعد انسان با ذکر که بعد از عناد با خدا منقاد خدا می شود، پناه به خداوند می بریم. از که ببینم حاجت به یه قدری نکات پیشرت هایی دارد، یه مقدماتی دارد. ما بره الله عزت آلاه فی البرهت بعد البرهت و فی ازمان الخطرات عبادون ناجاهم فی بغوبهم الله اکبر. و مدام خداوند داشته است در هر برهه از زمان، زمان به زمان در فترات تاریخ، عبادی و بندگانی که ناجاهم فی فکرهم، خدا در دلها و فکرها با اینها مناجات کرده، تو جانشان خدا با اینها صحبت کرده. و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا در عقلهاشون با اینها سخن گفته است، نه حرف خدا رو شنیدند، آواز خدا همیشه در گوش دل است رو شنیدند اینها. فستشبهو به نور یقظتن، بعد اونگاه اینا گرفتن یه نوری رو از خدا، بیدار شدن، از خواب برخواستن، یقظه براشون حاصل شد. بعد ادامه میدن، امام من جا میزنم یه مقداری تا میرسد به اینجا. و ان للذکر لاهلن، ذکر اهل میخواد، اخذوه من الدنیا بدلا، که بگیرن این رو از دنیا. فلم تشغلهم تجارتون ولا بینون اهل، نه این که اینها اشتغال به تجارت و بیع و دنیا ندارن، نه، در عین این که اهل دنیا، یعنی کار دنیا میکنن، اما هیچ ذکر لحظه ای از خاطرشون نمیره و بدل به غفلت نمیشه. اینها کسانی هستن که یقطعون بهی ایام الحیات، طول زندگی رو همینطور طی میکنن. و یحتفون به زواجر ان محارم الله، مثل این که همیشه تو گوششون بانگ برای اجتناب از محرمات الهی و خطوط قرمز. فی اسماء الغافلین، به گوش دیگران هم میزنن. یعبرون بالقسط، به عدل و قسط جامعه رو دعوت میکنن. و یعتمرون به، اما خودشون اول عمل میکنن. و یعتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عن، ادامه میدن. امام من هی کم میاد دریم و میاد ترم یه جمله شد دیگه، بازه کم خطیشو از اون قسمت این وسط خطبه بود، اون اول بود، کمی هم از این پایین و قسمت آخر نگم. بعد اینا میفرماد امام، اینا کسانی هستند که گویا فکشفو به تا ازال کل عهد دنیا، اینا میتونن اگه خدا اجازهشون بده یه پرده هایی را برای عهد دنیا از برکت اون ذکر بردارند. از کردن واقعا عجیب این خطبه ما. بعد می فرماد که حتی چنه ها می یرون ما لایر الناس، بعد می بینن چیزهایی را که مردم نمی بینن، دیگه اون عشقه نیست، سر لسامه هم نیست، می بینن می شنم و یسمه اون ما لا یسمه اون، می شنم چیزی را که مردم نمی شنم. فلا مسلتهم لعقلك في مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده قد نشروا دواوین اعمالهم، مثل این که اینا دیوانهای عمل رو دارن میبینن، خیلی چیزها میبینن. پناه به خداوند سبحان میبرین، گوشه های رو امیر المؤمنین داره اشاره میکنه از برکات ذکر و اجتناب از غفلت. حتی در اون پایان امام یه توصیه میکنه، فرمان اگر میخواید به ذکر برسید حساب خودتون داشته باشید، حساب دیگران هم نداشته باشید، دیگران دارن کسی که حسابشون نداشته باشد، شما حساب خودتون نداشته باشید. امام میفهمند حاسب نفسک، حساب نفست بکن، فهم نده غیرک برا غیرت حسابگر هست، تو حساب نکن دیگری کجاست، تو میتو خودت کجا هستی و چقدر این طور از غفلت به در میآورد و به ذکر نزدیک میکنند. فرمود و کانو انها غافلین، اینها چوب تکذیب و آیات و غفلت رو خوردند و از میان برداشته شدند. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیها و ما به ارث دادیم. دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان، اون چه از اسلاف میمونه برای اخلاف، از گذشتگان برای آیندگان، این میشه ارث. منتها ارث معنای حقیقیش ماله، معنای مجازی اون ممکنه علم باشه، ادب باشه و چیز دیگر باشه. اگر در مورد علم گفتن العلماء و ورثه الانبیا میشه استعمال مجازی نه استعمال حقیقی. فرمود و به میراث دادیم این قومی که کانو یستضعفون، اینا مستضعف شدن در زمین مشارق عرض و مغارب عرض. به این مستضعف شده هایی که از واجه های عجیب قرآن همین کلمه استضعاف است. استضعاف دقیقا در قرآن نقطه مقابل استکبار است. فاستکبروا الان خواندیم برای آل فرعون برای بنی اسرائیل الان چی میخوانیم؟ یستضعفون، اینا مستضعف شدن. یعنی سیاست فرعون جرایان و فرعون گونه ها در طول تاریخ همیشه این دو خط رو درست کردن بوده، دو طبقه رو درست کردن، استکبار و استضعاف. یعنی اینا فکر میکردن تا زمانی میتوانن آقایی کنن که نگذارن دیگران قوت و شوکتی پیدا کنن، استضعاف از ماده ضعف میاد. یک کاری بکنن که ضعیف نگاه دارن، تا زمانی که ضعیف نگه دارن بعد میتوانند قوت قالب باشند. استضعاف، استحقار، استخفاف، اینا تعابیریست که در قرآن در مورد سیاست این گونه جماعات با بندگان خدا در طول تاریخ میبینیم. یک کاری بکنن که بشکنن، نذارن قوت پیدا کنن، بعد اون فرعون گرایی میماند، بعد قوت اونها میماند. این گمان این جماعت بوده است. باید 50,000 تن رو سر مردم افغانستان ریخته بشه، 50,000 تن آتش و بمب، باید به 21 روز 20,000 تن برای سر ملت مظلوم را ریخته بشه. این میشه استضعاف، میشه یستضعفون، میشه استضعفون. بعد اگر این باشه گمان میکنن که فرعون ها میمانند. اما سنت خداوند چیز دیگری است، قوانین الهی چیز دیگری عمل میکنن. پناه به خداوند سبحان میبریم انشاءالله. خدمت عزیزان ادامه مطالب رو فرور شب به سمع مبارکتان خواهیم رساند. خدایا دلهای ما بیش از بیش به نورانیت قرآن و حقایق و لطائف کلامت آشنا بگردان. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا کوتاه مگردان. توفیق فهم و درک و عمل به آیات بیاناتت رو، ذکر رو و اجتناب از غفلت رو، روزی و بهره و نصیب ما در این عمر بگردان. امین. صلوات و سلام. پناه به خداوند میبریم که امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشیم. جمله ارز کنم خدمت عزیزان و در ادامه آیه میگوییم که خدمت دوستان عزیز اشاره میکنه یک یک حضرت باری تعالی به سنت هایی که تو این ماجرا اجرا شد و دیده شد. خطاب به بنی اسرائیل، رد میشن با موسی چون رو خواهیم گفت. میرسن یسومونکم سوء العذاب، چیکار کردن با شما که شما رو مستضعف کنن؟ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. سوء العذاب رو قرآن تعریف میکند، پسرانتون کشتن، مردانتون کشتن، نسل کشی کردن با شما، زنانتون نگاه داشتن. بعد خداوند چه کرد با این سوء العذاب؟ انشاءالله بررسی میکنه. ایام قدم قدم داریم به اربعین نزدیک میشیم. امروز گوش میداریم در سیمای جمهوری اسلامی میگفت از اقصی نقاط عراق مردم دارن به سوی کربلا حرکت میکنن، با پای پیاده، با پای برهنه دارن حرکت میکنن به سوی کربلا. میخوان تو مراسم اربعین بعد از سالها در صحن و سرای ابی عبدالله الحسین آزادانه فریادهای خودشون رو بلند میکنن و از عمق وجودشون بگن صلی الله علیک یا محمد. ما هم دلها رو روان میکنیم از اینجا با آستانه اربعین حسینی داریم نزدیک میشیم. عزیزان یذبحون ابناءکم سوء العذاب رو میگوید. مناسبت داره این جمله رو عرض کنم و دلها رو متوجه کنیم. سوء عذاب اینه که جوانان رشید یه قومی رو سر ببرند، فرزندان رشید یه جماعتی رو مقابلشون بگیرن. اینو سوء العذاب میگن، یعنی بدترین به شدت عذاب قرآن میگه. شاید میبینیم به همین خاطر که وقتی که مصائب وجود مقدس حضرت سید و شهدا رو نگاه میکنیم میبینید چند جا حضرت فبکا بکا ان آلیا به شدت و بلند وجود مقدس حضرتش گریه کرد که دو تا از اینها مربوط به اون عزیز بزرگوارش میشه. یه وقتی که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن در علی به میدان میرود بابا محاسنش به دستش گرفته است و بکا بکا انا آبیا حسین فاطمه داره با صدای بلند عشق میریزد و علی به میدان میرود. یه جا هم اون زمانی بود که خودش رو رسال در یه عبدالله اما وقتی رسید که چاره ای ندارد جز آنی که وضع خده و علا خده گونه بر گونه یه جوان گذاشت و بکا بکا انا آبیا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.